بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه که قرار شد بنده به مناسبت صاحبگرد وسط اومد این آقا صاحبگرد میگیدی چند دقیقه زاده باشم، فکر میکردم که چه موضوعی رو برای صحبت انتخاب کنم. به نظرم رسید مطلبی که بر خود بنده مهمتره مطلب جدید تأثیر رو بر خود من داشت، این رو انتخاب کنم و عنوان شروع داشتم منش حکیمانه مرحوم آقای امام موسوی امینی. وقتی میگم منش حکیمانه، منظورم رفتاری است که از یک حکیم یا از یک فیلسوف انسان میبیند و من روش ایشون رو واقعا به عنوان یک روش حکیمانه و فیلسوفانه عرض را بکنم خدمت دوستان که مرحوم آقا فلسفه خوانده بودند، اما هیچ وقت این اطلاعات فلسفیشون رو تأکیدی برش نداشتند و بحث هاشون شما بگمانید که مثلا نفع کاملا معنوس با فلسفی است این تلقی دستون نمی آمده احساس نمی دائم اصطلاحات فلسفی استفاده کنند یا ایشون مثلا دائما استدلال‌های فلسفی استفاده کنند. شاید بگم ندرتا و بعد که بگم که من شخصا یادم نمیاد تا که موردی باشه من باشون بحث کرده باشم ایشون از یک حوزه فیلسوفانه. اما چرا بنده معتقدم که ایشون منشش کاملا فیلسوفانه است؟ اینو هم مقدمتم بگم که مرحوم آقا در نجف هم فلسفه خوانده بودن، در قم هم فلسفه خوانده بودن. در نجف ایشون شاگرد مرحوم بادخوبه‌ای بودن و می‌فرمودند به من که آقای بادخوبه‌ای خیلی حساس بود که وقت اونایی که آمدن درس من کافر نشد و ایشون بحث که می‌کرد گاهی حرفش رو می‌خورد وسط بحث که اگر ادامه بده شبهه‌ای در ذهن مخاطب ایجاد بشه و این شبهه بر مسئله داشته و گاهی از مسائل حساس و مباحث میپرید اصلا بحث نمیکردن یک حالت این شکلی داشت آقای بادخوبه‌ای. در قم همشون دست فلسفه خواندن دست داد مرحوم علامه رفتن و در تهران هم که بودن در حدود 15 سال کمتر از 15 سال 10 سالی که در تهران بودن قبل از انقلاب در اون دوره 10 ساله ایشون یا 12 ساله بحث فلسفی داشتن با دوستانشون که حالا مباحثه ای داشتن و من یادم هستم و من بچه بودم میرفتم میشستم تو اتاق و بس خیلی گرم اشتباه نکنم روزانه هم یعنی هر روز بود یا من در مثلا دو سه روز در هفته بود و از همون وقت اصلا اولین باری که بنده با مسائل فلسفی اسم فلسفه رو میشم با تمام بحثایی بود که من میدیدم که ایشون به دوستانشون دارن انجام میدن در قفسه کتاب ها بودم اون کتاب هایی که بیشتر تو چشم می آمد کتاب های فلسفی خاطرات بچگی دارم عرض میکنم نه نفس اکتاروکی و رهدت داشتن من یادم هست مثلا به یک کتاب های ایشونی کتاب خیلی زخیمی بود خیلی بروحت هم داشت در مورد هگل و اشتباه نکنم ترجمه آقای نهایت بود همین نهایت دارم اونیش که عنوان کتاب شد ولی خیلی منو گرفته بود بین کتاب ها عنوان بچه خیلی جان شاید بعد احتمالاً ولی یک کتاب خیلی زخیم بود و عکس کشیده شده بود و خیلی یعنی در کتابخانه ایشون تعداد قابل توجه کتاب‌های فلسفه غربی در قبل از انقلاب و این خودش نشون دهنده این هستش که ایشون تعلق خاطر داشتن به این مورد مسائل و می‌پرداختن. می‌خواستم بگم که ایشون کاملا با فلسفه آشنا بودند و کار هم کرده بودن، اما در عمل این که بیاد و در استدلال رو در عرض شود که اصطلاح مثلا از اصطلاحات یا اصطلاح فلسفی استفاده کنن در کارشون من نمی‌بینم. حقیقتش من احساس میکردم چون اعتباری هم ندارن. یک مثال خدمتتون عرض کنم، ایشون یک وقتی در یک روزی یک بحث خیلی طولانی با یک از اساتید فلسفه اسلامی داشتن اسم نمیبرم مثلا نمیشه شاید این بحث مثلا یک ساعتی دو ساعتی خیلی بحث اگر اشتباه نکنم موضوع هم بود بحث عرض شود ربط حادث به قدیم بعد از بحث حالا همون روز یا فرداش ایشون به من فرمودن که این بحث هایی که در فلسفه میشه در مورد مسائل آدم احساس میکنند یک سری اصطلاحات رو به هم چسبوندن نه اون گوینده خیلی خودش نمیدونه چی داره میگه و نه این اصطلاحات خیلی درشون بار خیلی دقیقی هست که آدم میتواند ببیند که مثلا واقعا یک حرف جدی دارد این برای من خیلی جالب بود که ایشون حتی یک طرف اینجور وقت گذاشته در فلسفه خواندن از طرفی بیتونون قضاوتی در باب فلسفه دارد و علاقه من به فلسفه هم باقی مانده بود ایشون شخصا دنبال این بودن که دپارتمان فلسفه در دانشگاهی تأسیس بشه علاقه داشت ایشون اهمیت این مطلب رو میدانست شخصا برای من مسئله بود خب این چطوری میشه دپارتمان جمعیت از یک طرف اینطور بگویید از طرف دیگر به این شکل عمل کنید یک مسئله ما در فلسفه داریم یک پارادوکسی همون این که شما اگر به یک موضوعی یقینی 100% داشته باشی چطور میخوای عملا 100% بهش دل ببندی؟ یعنی چطور میتوانی بهش ایمان داشته باشی؟ قاعدش این هستش که شما به چیزی باید ایمان داشته باشی بیشتر ایمان پیدا کنی که بیشتر بتوانی اثباتش کنی اگر محکمتر اثبات کنی بیشتر بهش باید دل ببندی ظاهرش اینه و اگر نتوانستی امری را اثبات بکنی به همون نسبت ایمانت هم سست میشه یه وقتی هست که شما جاهلی عوامی خیلی اصلا تو بحث اصلا اثبات نیستی بهت گفتن تو هم بابا کرد اون نه یه وقت اهل علمی اهل تحقیقی و در یک گزاره در یک موضوع تحقیق کردی و نتوانستی اثبات کنی هر چقدر کمتر توانستی اون رو تبیین کنی کمتر توانستی اثبات کنی به همون نسبت باید باورت کرد ایمان نسبت به اون قضیه باید کمتر بشه چطور میشود که شما یک امری را نتوانی اثبات کنی ولی بهش باور داشته باشی این یکی از پارادوکس هاییست که در شناسی هست میشه من پاسخ این رو در نهله فلسفه تحلیلی پیدا کردم و در منش آقای موسوی مثال بزنم خدمتتون ایشون نسبت به بحث‌های کلامی بسیار مشهور بود مثلا در براهین و بحث‌های فلسفه همینطور مثل کلام فلسفه در براهین اثبات خدا یک جلسه ای در همین سال که خدمت مسیح آقای در ساختمان قبلیش قبل از اینکه این ساختمان یه شکل ساخته بشه یکی از اساتید به نام فلسفه که اجازه میخوام باید اسم ببرم از اساتید دانشگاه و مدعیان این که در فلسفه اسلامی فلسفه برادر هر دو استاد است آمده بود دیدن ایشون مرحوم آقای ایشون فرمودند که بین همه این براهین فلسفی در اثبات وجود خدا تنها برهانی که برای من به نظر من میاد که قانع کنند از برهان نظر ایشون بلا فاصله جواب داد اتفاقا یعنی با یک لحنی که حاکی از مثلا این که مثلا شما خیلی خوب فلسفه بلد نیستی اینجوری که اتفاقا بین براهین فلسفی اثبات وجود خدا ضعیفترینش برهان نظر و اصلا گفته میشه برهان فلسفی برهان نیست کنم زیرا اثبات میکنم ایشون سکوت کردن بحث نکردن جواب نکردن گذشت من خیلی جوان بودم و تو ذهن من هم چون برای خود من همین که از مسائلی که همیشه مطرح بود این بود که در براهین فلسفی در اثبات خود وجود خدا ما چی واقعا نمیتونیم اثبات یا در بحث های دیگر در کلام ایشون فوق العاده باز بودن یعنی شما هر گونه شبهه ای کسی وارد میکرد راحتشون گوش میکرد دوستانی که اینجا هستن بایشون من شده بودن همین بودید فوق العاده ایشون باز بودن در هر بحثی از خدا گرفته تا پایین تر کسی شغلی مطرح کرد ایشون راحت گوش میکردن و سعی میکردن وارد گفتگو باشن و هیچ وقت همینطور که آقا این پاسخت خیلی روشن و این مشت بنده است هیچ وقت همینطور باقی نمیکرد. اینا همش نشون دهنده این بود که در باور استبدادی ایشون برای باور خودش جای بحث داره. اینطور نبود که بگید من اینها رو اثبات کردم و محکمم بهش رسیدم. شاهد دیگر بر این که ایشون نسبت به باورش بسیار باز بود نحوه تعاملی بود که با صاحبان افکار دیگر داشت. یعنی مثلا با یک غیر شیعه، با یک غیر مسلمان، با یک غیر خدا باور از موضع تردی شوهرش باره داشت. این که یک چیزی خیلی روشن و واضحی رو من دارم و تو نداری و مثلا به این سادگی رو مسلمی رو نمی فهمی پس تو فلان رو بهمانی. هرگز من در این مدارشون ندیدم که دقیقا برعکس بشون. من فقط چند خاطره خدمت شما عرض کنم تا من فکر کنم بیان خاطرات بیشتر اینجا جاذبه ایجاد کنم تا بخوام بحث رو فقط بهتری کنم. آقای به نام آقای اشمینز، پروفسور اشمینز، ایشون بازنشسته فلسفه دانشگاه تورنتو بود که یکی از معتبرترین دپارتمان فلسفه دنیاست. اونایی که اهل فلسفه هستن میدن روز شاهرم دپارتمان برتر فلسفه دنیاست و بعدم به عنوان استاد بازنشسته در دانشگاه های آمریکا دعوت میشد به تدریس میکرد. ایشون رو من دعوت کردم ایران که تدریسی بکنن در دانشگاه کنفی دوتا درس رو تدریس میکردن بعد یه ترم خیلی فشرده اشتباه رکنم چه بوده چه پنج و در این مدت خب ایشون این مرور رو میبردیم دیدار آقای رو میبردیم در قم، در مشهد، در جای مختلف. یک جلسه من این رو ایشون رو بردم خدمت آقا. در همون اول بحث مرحوم آقا چون سوال کرد که این جوان‌ها در مورد فلان موضوع که از شما سوال میکنند چی جواب میدید؟ بحث‌های کلام، بحث‌های اعتقاد. ایشون شروع کرد به پاسخ و آمنه این که موضوع ها من نمیخوام اصلا یاد هم نیست که بحث چه بود و موضوع هم موضوعیت هم ندارد در اینجا. مورد دومیشون سوال کردم این مورد وقتی میپرسن شما چه جواب میدید؟ دوباره ایشون به ممن افتاد. مورد سوم آقا احساس کرد که من خدا مثل در یه موضوع افتاده که مثلا من به اینجا بازخواست میکنم بلافاصله گفتن که از من هم که میپرسن من هم جواب از ما هم که میپرسن این ها رو اون جواب نداریم. من این را داشتم میپرسیدم ببینم شما آیا یک جواب دیگری دارید که من از شما یاد بگیرم. این اصلا گل از گلش شکفت. این آقا وقتی که برگشته بود آمریکا در حالا این اول میگم وقتی که ایشون از ایران داشت میرم در یک جلسه گفته بود که من در این سفرم با سه نفر از علما علمای ایرانی ملاقات داشت. در جلسه اول مخاطب دائما تلاش میکرد که خودش رو اثبات کنه. من اینم، من آنم، من چه هستم. کل جلسه ما به این بود داشت که شما خودش رو اثبات کنه. در جلسه دوم با فرد دومی که داشتم مخاطب احساس کرد که گویی کسی بهش حمله کرده. از همون اول شروع کرده بود از خودش دفاع و کل این جلسه به این گذشت که بگیم من حقم تو باطل. در جلسه سوم که با مرحوم آقا بود من با کسی مواجه شدم که یک دید بسیار بازی داشت، خواست از خودم یاد بگیره و نسبت به هیچ چیزی موضع نمی گرفت و با به قول معروف سعه سطح بسیار گسترده دنبال ایده های نو بود. ایشون وقتی برگشته بود آمریکا در کلاس درسش در دانشگاه گفته بود که باوری که ما داشتیم نسبت به اسلام و نسبت به حضرت رسول باوری است که باید درش تجدید نظر اساسی کنیم. ما در مورد اینها به کلی اشتباه رفته بودیم. یعنی تأثیری که در یک روز از ملاقات در مخاطب شده شد. این آدم داره کمی هم اتاق. این آدم کسی بود که استاد راهنمای مرحوم آقای یزدی یا همچه آدمی بود و توی یکی دو جلسه اینطور تحت تاثیر قرار گرفت. ایشون که به رحمت خدا رفتن، من ایمیل هایی گرفتم از افراد مختلف. نکته مهمی که توشون دارم از خارج از کشور، نکته مهمی که ایشون اونها داشتن عموما به این نکته تاکید میکردن، تأثیری که به عنوان یک حکیم در آن کار داشته، به عنوان وایز من. حالا من البته ایمیلاش هست هم بودن در نزد من، منتها به هر حال ایمیل شخصی من نمیتونم بدانیم الان بادش از غیر اخلاقی باشم میخوام اینش برای دوستان بکنم. مثلا یکیش از اسقف یکی از پایتختهای اروپایی است، برای من نوشته عین همین تعبیر که روحیه و حکمتی که ایشون داشت وایز، اون بقاره نگاه وایزی که ایشون داشت چه تأثیری در من گذاشت. مثال دیگری که من میخوام خدمتتون عرض کنم از باب عدم چشم، من مثال زیاد داشتم در اینجا بزنم خدمتتون، چون ایشون میفرمایند من آخر بحث رو عرض کنم در یک دقیقه که خیلی از وقت خدا بدون ندارم. با مثال های بسیار فراوانی من میتوانم نشان بدم که ایشون نسبت به باورهای خودش دوگم فلسفی نداشت. بسیار بود. فوق العاده از اثبات خود خدا گرفته تا تحقیق احکام شرعی تا پیغمبر تا امام. در مورد ائمه مطلقاً ایشون اهل قرآن مطلقاً. اما این پارادوکسی هم برای خدمتتون عرض کردم، این قلوب از کجا پیدا میشه؟ اونا که اهل قلوب هستن مشکلش با این پارادوکسه. میگه اگر من میخوام علی را بگم خیلی خوبی بزرگیه، اول باید در موردش توصیفاتی بیارم بعد بهش دل ببندم، که بعضی تا علی الله بودن پیش میده. امام را یا پیغمبر را یه توصیفاتی بیارم که قلوب از کجا شده باشه. شما وقتی این قلوب رو میذارید کنار، در این حال عملاً باوری که ایشون به ائمه داشت، دوستان اینجا همه شاهد بودن، باوری که نسبت به ائمه داشت فوق‌العاده قرصورت کرد. این کار تو چه میتونی فسی کرد که از اون مطلقاً اهل قلوب نیستی، مطلقاً اهل قلوب نیستی. یعنی من وقتی که باشون صحبت کردم خیلی ملموس میشد چهرهای دیگی در نزد من. این کار رو میکنی از طرف دیگر اینطور محکم، یعنی متوجه هستی برای اینکه رابطت فاصلت رو با ائمه بی‌نهایت کنی، لازم نیست که فاصله ائمه رو با خدا صفر کنی، لازم نیست ائمه رو خدا برسونی تا بگی من با ائمه خیلی فاصله دارم. میتوانی ائمه رو با خدا بی‌نهایت فاصله بدی، در این حال بین خودت و ائمه هم بی‌نهایت فاصله قائل میشی. این رو کمتر شد، این همون دید حکیمانه ایست من خدمت رو عرض کنم. یعنی توجه به این پارادوکس که میتوان نسبت به حتی باورهای خودت انقدر باز باشی که هر نقدی را به راحتی تحمل کنی و سعی کنی که جواب پیدا کنی و خیلی راحت بدی جوابش رو نمیدانم، خیلی راحت بدی جوابش رو نمیدانم، و در این حال به شکل عملی به شکل 100% پایبند بمانی. کجا؟ نه در زبان و بیان. شما رفتارشون رو در روزه ها دیده بودید، رفتارشون رو در شب احیا دیده بودید، تقیدشون رو مسائل شرعی دیده بودید، تقیدشون فوق‌العاده بود. حالا جدای از زندگی روزمره، نمیدونم دوستانی با ایشون ایام حج بودن دیده بودن ایشون چطوری نسبت به مناسک فوق‌العاده رو بس بس عمل میکنه. آدمی که خیلی راحت در بحث‌هایی که در امور احکام بود خیلی راحت معتقد بود میشه اشتباه کرد، میشد من اشتباه بکنم. جمع عملی این مطلب که چطور میتوان نسبت باور خود دوی نباشی اما در عمل 100% وفادار باوری باشی که فعلا بهتر از اون سراغ آمده. این پارادوکس رو من همواره در زندگی خودم نمونه عملی میشون بود که چطور میشون تا رو هم جمع. بنده خیلی در اینجا بس زیاد دارم که اگر عمری باشد یک فرصت دیگر خدمت دوستان عرض کنم.